ما یه مقدمه خیلی کوتاه عرض کنیم بعد دستشون رو اون مقدمه کوتاه شد قبلن هم بارها محضر شما عرض کردیم ولی یک کمی برای این فراز اخیری که میخوایم بخونیم از این کتاب شریف حضورش لازم قام این که ما یه ارتباطی داریم بین ظاهر و باطن. مرحوم علامه طباطبایی در جلد دوی المیزان یه فرمایشی دارن که خیلی جای تأمل داره. ایشون میفهمند علت سقوط و انحطاط مسلمانان عمل کردن به ظواهر دین و پشت کردن به باطن دین. این عبارت صریح ایشون در سوره بقره. خب ما یه ظاهر داریم یک باطن. داستان ظاهر و باطن چیه؟ داستان ظاهر و باطن این است که خیلی ساده شما تو زندگی روزمرمون تجربه میکنیم. اونی که ما تجربه میکنیم اینه که فرض میفهمید مثلا بنده غمگین هستم، در سینه من یه چیزی هست به نام غم. غم نه لفظه، نه حروفه، نه جوهر و خودکار و کاغذه، یه حقیقت توی سینمه. از این غم خودم با الفاظ سخن میگم، کلماتی رو کنار هم دیگه میچینم، این کلمات صوته، صوت به گوش شما میرسه، تو گوش شما صوته، اما از گوش شما یه اتفاق میفته در درون شما، شما غمگین میشی. وقتی غم منو میبینید شما غمگین میشی. من از غم خودم سخن میگم، غم نشست در لباس سخن، از لباس سخن وارد گوش شد، گوش صوت تبدیلش میکنه به غم، جان انسان غمگین میشه. این رابطه ظاهر و باطن. پیغمبر خدا یه حقیقتی رو مشاهده کرده، گفته الله اکبر. اون نگفته الله اکبر، یه حقیقتی رو دیده، از اون حقیقت تعبیر رو الله اکبر کرده، شده لفظ، اومده پیش ما. ما قراره از این وری مسافرت کنیم، یعنی مسافرت ما از دنیای الفاظ به دنیای معانی. چرا اینو عرض کردیم؟ به خاطر این فرازی که ما الان بشیستیم. می‌فرماید که سخن راجع به قرآن بود، وَعْلَمُ اَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ. قرآن شافعی است که شفاعتش قبول میشه. کدوم قرآن؟ الفاظ قرآن. الفاظ قرآن شفاعت میکنه. بعد مثلا اون صحابی هم وقتی که این حرف از امام صادق مشابه این حرف شنید تعجب کرد، گفت آقا مگه قرآن شفاعت میکنه؟ بعد حضرت خندید، گفت رحم الله ضعفا شیعتنا. گفت مگه قرآن حرف میزنه؟ یه روایت داریم راجع به اینکه قرآن روز قیامت میاد، از همه صفوف میگذره، همه مشاهده میکننش، همه میگن تو شبیه مایی ولی از ما زیباتری، تو عضو مایی ولی از ما زیباتری، مرتب میره بالا تا در کنار خدای تعالی قرار میگیره و بعد شفاعت میکنه و شفاعتش در مورد هر کسی که ازش شفاعت کنه مورد پذیرش قرار میگیره. من حالا نمیدونم این داستان درست یا نه، همینطوری سینه به سینه شنیدم، ولی اصلا مهم نیست که این داستان درسته یا غلط، چون فرض کنیم اصلا یه داستان تخیلیه، ولی اینو بنده از یکی از اهالی همدان شنیدم، ایشون از زبان استادش گفت. اون استادش گفت ایشون یه کسی بوده که پدرش وقتی 4 سالش بوده میبردش خونه عاشق محمد بهاری، مرحوم عاشق محمد بهاری شاگرد آخوند ملا حسین قلی همدانی. بعد این حالا الان عددش هم یادم 4 سالش بوده یا 6 سالش بوده، بچه کوچیکی بوده، خلاصه با همون زبان کودکی خودش پدر از این سوال میکنه، میگه اینجا چی دیدی تو این منزل؟ گفت دیدم این آدمی خله. گفت چطور؟ گفت برای که مادرش نابینا بوده، گفت میومد پیش مادرش تعظیم میکرد، با احترام وارد میشد، بعد میگفت امری فرمایشی ندارید، بعد وقتی مادرش زنده میگفت عقب عقب میرفت. عقب عقب ما تو حرم ها عقب عقب میریم که پشت به مادرش نکنه. خب این مادرش نابیناست، این عقب عقب میره بیرون، بعد تعظیم میکنه میره بیرون. خب پسرم این میخواد یه آیه قرآن رو به تو بفهمونه که قرآن وقف از لهما جناح از ظل من الرحمه، مثل یه پرنده که بالهای مهربانی رو در مقابل والدینش پهن میکنه، تو هم این کار رو بکنه. این میخواد این آیه قرآن رو به تو بفهمونه، میخواد بالوالدین احسانا رو به تو بفهمونه. این قرآن یه باطنی داره، اون باطنش حرف میزنه، اون باطن شفاعت میکنه. میفرد وعلم و انه شافع اون مشفع، بدانید که شفاعت کننده این شفاعتش مورد قبوله. از کی شفاعت میکنه؟ از صرف تلاوت کننده. تلاوت مقدم است. البته ما از اونایی نیستیم که بگیم این الفاظ رو بلش کن به معانی بچسب. از رهگذر همین ظاهر دین انسان به باطن دین راه پیدا میکنه. یکی از علما میگفت رفتم اون قدیما حموم، بعد یه نزدیک خانه بود، رفته بودن یه جایی دو تا داستان قاطی کردم، ببخش حمام نبود یه باقی میگفت رفته بودم اون حمام یه داستان دیگه است. گویا که داشت ریشاشو تو حموم میتراش، داشت گفتم نتراش، هر یه دونهش دست یکی از ملائکه است، دست پای ملائکه رو قطع نکن. گفتش که یکی دو تاشون رو قطع میکنم بقیه‌شون در میرن. این حالا اون حمامه. گفت رفتم یه باقی دیدم نماز نمیخونه، گفتم باشه نماز بخون. گفتش که من واصل بیمم، من واصل شدم. یعنی دیگه من واصل شدم دیگه نماز نمیخونم. گفت باشه با نماز بخون. علی اول واصل بود. ما از اونا نیستیم، ما میگیم از همین ظاهر دین. ما اعتقاد به قول اون بزرگانی داریم که میگن سر سوزنی کسی اگه از شریعت تخلف بکنه به مقصد نمیرسه. ولی این شریعت هم ظاهر نخیر، این ظاهر باید انسان رو به باطن برسونه. یعنی چی؟ یعنی صبح که میگه الله اکبر تا شب باید الله اکبر سرلوحه کارهای زندگیش باشه. اون وقت این الله اکبر تو قیامت ازش شفاعت میکنه. دلیلش هم بنده از فرمایشات خود اهل بیت میگم، گفت من قال لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که بگه لا اله الا الله داخل بهش میشه. خب این نصفشو برای ما گفتن، یک سومشو گفتن، دو سوم دیگه هم داره نگفتن. بعد یه جای دیگه فهمودن من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، کسی که با اخلاص بگه لا اله الا الله داخل بهش میشه. یه جای سوم میگفتن من اخلاصه ان یحجزه عن المعاصی، بفهم این کتاب معانی الاخباره، هر سه روایت از اونجا بنده رو نقل کنه. کسی که میگه لا اله الا الله با اخلاص، اخلاصش اینه که لا اله الا الله از معصیت حفظش کنه، یعنی واقعا به باطن میگه لا اله الا الله، یعنی همه هیچ کارن جز خدا. اینجا فهمید شافع مشفع یعنی شفاعت کننده است که شفاعتش مورد قبول قرار میشه. و قائل مصدق، قرآن گوینده است، گوینده است که مصدقه، یعنی کلامش مورد تصدیق قرار گرفته، یه نفر زیر صدق این کلامو امضا کرده. و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی، هر کسی که این قرآن در قیامت ازش شفاعت کنه شفاعتش مورد قبول قرار میشه. و من مهل به القرآن یوم القیامه صدق علیه، هر کسی که این قرآن اعلام صداقت اونو بکنه صداقتش مورد تصدیق قرار میگیره. فانه، خیلی این جمله زیباست، یکی از زیباترین جملات که بنده راجع به قرآن شنیدم، شاید بگم زیباترین جمله که شنیدم اینه. فانه ینادی مناد یوم القیامه، روز قیامت یک منادی فریاد میزنه و صدا میزنه، الا ان کل حارسن مبتلن فی حرسه، هر کسی هر جای عمرشو مصرف کرده، اینجا تعبیر به اینه که کشت کرده، هر کسی هر جای کشت کرده کشتش مبتلاست، کشتش سوخته محصول نمیگیره. و عاقبت عمل غیر حرست القرآن، مگر کسی که در زمین قرآن کشت کرده. در زمین قرآن کشت کردن لزوماً معنیش، ما یه زمانی فهم کردیم هر کی میخواد عارف بشه باید بره حوزه علمیه، بعد فهمیدیم که خداوند پیچ و خم زندگی رو محل یافتن حقایق قرار داده. همین زندگی عادی ما، از صبح که از خواب بیدار میشیم باید قرآن رو بیابیم در لابلای زندگیمون. همون مثالی که عرض کردم، میگیم الله اکبر، بعد الله اکبر تا شب بهش عمل کنیم، این میشه قرآن. حالا میخوام حوزه علمیه بریم، میخوام بریم هر جای دیگه که هستیم، معلم باشیم، مهندس باشیم، الله اکبر باید یافت کجا؟ در لابلای زندگی. در کتاب نمیشه پیداش کرد، در کتاب فقط میشه خوندش. اینقدر کسایی هستن که تا ته مراحل کتب عرفانی رو رفتن، یه سر سوزن اگه به زندگیشون لطمه وارد بشه پریشان حال میشن، همه اون عرفانشون میشه باد هوا. بنده دیدم، اول کسی دیدم خودم. البته من تو تایی کتاب عرفانی نخوندم، والا همین چهارت کلمه که خوندم، این چهارت کلمه رو وقتی یه جایی پیچ و خم زندگی گیر کردم، دیدم همش حرفه، نه اینکه اینا باطله، برای من حرفه، من پیداش نکردم. به مردم گفتم همه هیچ کارن جز خدا، ولی خودم گیر کردم، دیدم خودم پیداش نکردم. فهمود که هر کسی در هر زمینی کش کرده مبتلاست و نتیجه نمیگیره. ال غیر حرست القرآن فکونو من حرستهی و اتباعه. پس شما از حارسان قرآن باشید، از تابعان قرآن باشید. وستدلوه علی رب بکن، از خدای خودتون با این قرآن طلب هدایت کنید. گفت میخوام خدا با من حرف بزنه، گفت قرآن بخون. بنده یه وقتی غرق در مشکلات بودم، یه بار این اتفاق برام افتاده، داشتم میرفتم تو این جاده دماوند، سر زورم بود، خیلی هم خلوت بود جاده، بعد این اهالی منزل منم تو ماشین خوابشون برده بود، خودم بودم و مشکلات هم و خدا، داشتم قر میزدم بر سر خدا، تو مگه خدای ما نیستی؟ چرا اینجوریه؟ چرا اونجوریه؟ چرا اینجوریه؟ تو ذهن خودم همینطوری داشتم به خدا گفتگو میکردم. احتمالا راننده ماشینم دیگه خدا بود، چون حواسم پرت بود. نمیدونم چگونه از این داستان تعبیر بکنم. مثل اینکه مثلا شما دیدین یه چیزی از آسمون میخوره تو سر آدم، انگار دفعه یه چیزی اینجوری افتاد تو کلم، گفت قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. جواب سوالم بود. یه موقع یه جای گیر کرده بودم، یه عالمی صحبت میکردم، گفتم آقا ببین من الان گیر علمی ندارم، این چیزایی که شما میخوای به من بگی من الان 10 برابرش رو برای خودت توضیح میدم، الان مشکلم گیر قلبیه، قلبم الان داره اینجا چرا قرمز میزنه، یکی رو میخوام که اینو توی قلبم فرو کنه. اون روز یکی رو میخواستم قول الله من مالک الملک رو تو قلبم فرو کنه، انگار قلبم آرام شد، همه مشکلاتم هم سر جای خودش بود، ولی انگار یک کسی از آسمان گفت قول الله من مالک الملک. میگه شما راهنمایی میخواییم به قرآن مراجعه کنیم، مالک ملک خداست، سلطنت رو خدا میداره. سلطنت لزوماً این نفر اول مملکت که نیست، سلطنت یعنی کرسی مدیریت. قول اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، از هر کی بخواد سلطنت میگیری، به هر کی بخواد سلطنت میگیری. امرؤلیس بهش گفتن 200 تا شتر کشتیم کمه، گفت 100 تا دیگه اضافه کنیم. همون روز لشکرش اسبش رو هم کرد، رفت تو سپاه دشمن، گرفتن زندانیش کردن، بعد یه آبگوشت بیرحمقی براش آوردن، این ظرفایی که دسته داشت، یه سگ ایمان کلشو کرد توی ظرف. ولی میگم این سگ تو زندان کجا بوده نمیدونم، تاریخ نوشته حالا چیزی شده این سگ کجا زندان بوده نمیدونم، یه سگ کلشو کرد توی ظرف اینو، این دسته قابل کلش آبگوشت رو برداشت، شروع کردن. اون زندانبان گفت که به چی میخندی؟ گفت آبگوشتی که 300 تا شتر نمیتونست بکشتش و سگ بود. وقت این جمله رو امرؤلیسه میگه، اسپه تو امیرن و امسای تو اسیرن، صبح امیر بودم شب اسیر شدم، یه اسب رم کرد. لذا میگه مالک ملک خداست. اینجا میفرماید که استدلوه و علاره بکن، از خدا طلب دلالت میخواین، از قرآن طلب کنین. وستنسهوه و الان انفسکم، نصیحت میخوان، از قرآن طلب نصیحت کنیم. قرآن دائما نصیحت میکنه. به حضرت گفت چجوری از قرآن طلب نصیحت کنم؟ حضرت گفت قرآن رو بخون ببین چه اعمالی بود که امتهای پیشین رو هلاک کرد، همونا تو رو هلاک میکنه، ازش پرهیز کن. ببین چه اعمالی بود که امتهای پیشین رو نجات داد، همونا تو رو نجات میده، به اونا عمل کن. این میشه استنساه، از قرآن طلب نصیحت کردن. همه این جملاتشون رو خودشون برای ما شرح دادن. گفت فکر کن. گفت چجوری فکر کنم؟ گفت فکر کن وقتی از کنار خونه ها رد میشی، از خونه ها سوال کن، بگو عینا ساکنوک، عینا بانوک، اونایی که تو رو ساختن کجا، اونایی که تو رو بنا کردن کجا. ما لکه لا تتکلم، این چرا حرف نمیزنی؟ گفت تفکر. گفت یک شب فکر کردن بهتر از یک لحظه فکر کردن بهتر از یک سال عبادته. گفت چجوری فکر کنم؟ گفت اینجوری فکر، یعنی فکری که محصول داشته باشه. و تهموه علیه آراءکم، این خیلی مهمه، ولی متاسفانه بنده نه در خودم سراغ دارم نه در جامعه. فهمود آراءتون رو به قرآن عرضه کنید. اگه قرآن چیزی گفت که خلاف رأی شماست، شما خودتون رو متهم کنید. ما که میگم من خودم امثال خودم میگم، ما یه نظری داریم میخوایم از قرآن تاییدشو بگیریم، به زور میگردیم که نظر ما رو قرآن تایید کنه. لذا اشعری هستیم تفسیر می‌نویسیم، تفسیرمون از اول تا آخر اشعریه. معتزلی هستیم تفسیر می‌نویسیم، از اول تا آخر بوی اعتزال ازش میاد. فیلسوفیم تفسیر می‌نویسیم، می‌خوایم قواعد فلسفه رو به قرآن هم کنیم، نمی‌ریم ببینیم قرآن چی میگه که ما خودمون رو با اون اصلاح کنیم. فرمود وتهمو علیه آراءکم واستقشوا فی احواءکم، هوای نفستون رو به قرآن عرضه کنید. اگه قرآن گفت این آلوده است، دست بکشید ازش. قرآن راجع به هوا کلمات عجیبی داره. یا داوود لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، فرمود مراجعه کن ببین قرآن راجع به هوا چی میگه. بعد وارد فراز بعدی میشه که تشویق به عمل، که انشاءالله اونو جلسه آینده عرض میکنم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسلام و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.